خب آیا شما اگر اقتصادتون، آقای امریکا، به همین ترتیب که داره کوچک میشه در قیاس با اقتصاد بقیه اقتصاد دنیا و نقشش در اقتصاد جهان کم میشود، در حالی که جامعه های دیگه از لحاظ علمی، هنری، فنی دارند از شما پیشی میگیرند، شما تنها با نیروی نظامی و تکنولوژی تسلیحاتی، ولو فرض کنیم هم در این زمینه شما از همه جلوتر باقی بمونید، میتونید بر دنیا مسلط بشید؟ نه. خود این هزینه نظامی رو اینو از کجا تدارک میکنید؟ چون به همون ترتیب که جامعه بشری خود رو از روابط سلطه آزاد میکنه، توانایی امریکا برای اینکه سرمایه ها و استعدادها رو جذب کنه به امریکا کمتر میشه.
بله.
تواناییش برای اینکه کم به ارزان بخره گران بفروشه کم میشه. و همین الان میبینیم برای اینکه این بتوانه به اصطلاح بازرگانی خارجیش رو متعادل کنه، ارزش دلار رو، ارزش خارجی دلار رو در این حکومت آقای بوش از نصف پایین تر آورده.
بله.
خود این هم در صورتی که ادامه پیدا کنه زیر سوال میبره نقش جهانی دلار رو، و اگر جهانیان نخواهند با پول دلار مثلا معامله بکنند، بهتر بگیم اگر چند تا این نفت فروش تو که دو دنیا مستبد های نفت فروش جاش خود شده بدن به یک دولت های مردم سالار و اونها نخواهند پول نفتشون مفت از چنگشون به در برود، دولت به عنوان پول جهانی مرده، تمام شده، مثل لیره سلی. پس خود این سخنان آقای خانم رایش قفلت فرمودن که با این ترتیب استدلال در واقع اعتراف صریح میکنن به جریان بدون بازگشت انحطاط یک قدرت جهانی که مثل بقیه قدرت های جهانی اون عوامل نگاه دارنده، مثلا زنده نگاه دارنده این قدرت از دست امریکا به در رفتن و این قدرت چاره جز انحلال ندارد. این جریان انحلال البته بستگی داره به اینکه بقیه دنیا چه جهتی پیدا کنه، مثلا تحرک بقیه جامعه ها، اگر اون جهت استقلال رو پیدا کنه خیلی زودتر می شود این انحطاط و انحلال، اگر نه کمی دیرتر، ولی خواهد شد.
یعنی سرعت و شدتش بستگی به نوع رفتار کشورهای دیگه داره.
بخشند، یعنی یه جامعه ها آزاد بکنن خودشون رو و روابط بین المللی، روابط سلطه گرش دیر سلطه کمتر باشه و بیشتر روابط ملت های دارای حقوق برابر بشود، این قدرت بی‌نهایت‌تر از این که هست می شود و چاره ندارد جز انحلال، و اینکه امور جامعه جهانی با مشارکت جهانیان سامان پیدا کنه، و خصوصا اینکه این ماورای ملی ها بتوانند تحت یک کنترل سیاسی مرکب از اصطلاح با مقام سیاسی حاصل از مشارکت ملت های روی زمین بتوانه این ماورا ملی ها رو کنترل کنه و نیروهای محرکه رو در جامعه های جهانی برای رشد کافی اندازه، نه در این بازار به اصطلاح بورس. اینم راجب سوال ایشون.
بله.
خب خب حالا ما نیمی از وقتمون مونده، میتوانیم به اصطلاح وارد بشیم به همون بحث نقطه عوام یا بگذاریم رو بپردازیم به بخش به چون اون موندیش هم ناقص بمونه، مثلا یه چیزایی رو بدیم که بعد دنبالش دنباله بهش بدیم بعد تو ذهن ها مجمل بمونه. میپردازیم به بحث خبر
بخواهش بود
و اون هم وقت میبره. عرض کنم به شما به بعضی خبر رو از اینجا شروع، از سخنان آقای حامد الجبوری شروع بکنیم. این آقا وزیر شؤون ریاست جمهوری بوده است در رژیم صدام، یعنی وزیر دربار ایشون. مصاحبه خیلی طولانی کرده با تلویزیون الجزیره، قسمت هایش هم راجع است به شروع جنگ ایران و ادامه جنگ ایران. اما در باب شروع جنگ ایران نکات بسیار مهمی رو عنوان کرده که تصدیق میکنه اون اطلاعاتی که قبلا وجود داشتن. چه میگه ایشون؟ میگوید به این که پیش از شروع جنگ آقای جورج براون وزیر خارجه اسبق انگلیس، آقای دکتر شاهپور بختیار و آقای ارتشبود یا ارتشبود بودن ارتشبود اویسی، او میگوید که احتمال میدم بشری ولی در پاریس بود، ولی خب بشری ما میدونیم که نصیری، ولی با نصیری میدونیم که همون در ایران دستگیر بود و در همون روزهای اول بعد از پیروزی انقلاب اعدام شد. پس همون اویسی اطلاعات این که یک رژیم صدام بهشم رادیو داده بود و برنامه اجرا میکرد از رادیو عراق.
بله
اینها آمدن، اون میگوید آمدن پیش آقای صدام حسین و او رو تشبیه کردن، برانگیختن به حمله به ایران. برای اون اینجور وضعیت رو تشبیه میکردن که ارتش ایران متلاشیست، نیروی هوایش که به کلی از بین رفته به لحاظ همین دستگیری های بعد از کودتای نوژه و اعدام خلبان ها و افسران نیروی هوایی، نیروی زمینیش هم که متلاشید، شما را بیفتید تا تهران دیگه مقاومتی نیست. عرض کنم یک دیگری، الان من اسمو یادم نیست، دیگری هم ایرانی البته این بار خاطراتشو انتشار داده. او میگوید به این که اساسا این کودتای نوژه در واقع کودتایی نبود، بلکه کوششی بود، تقلایی بود برای پاشوندن شیرازی ارتش، زمینه ایجاد کردن برای حمله عراق. به این ترتیب که میگوید به قدری جلو گشاد و علنی این ارتباطات از پاریس با ایران برقرار میشد که هر کسی میفهمید که معنای این گونه ارتباط گیری این است که شما اگه بر ایران حکومت میکنید حواس جمع باشه، ادعای دارن تو ارتش میخوام به حضرت شما کودتا کنم، بریزید اینا رو بگیرید. خب برحال حرف آقای جبوری که مثلا مقام رسمی اون زمان است اینه که این سه آدم رفتن و صدام رو به تجاوز به ایران تشویق کردن و برنگ. خب این تایید میکنه کدوم اطلاعات رو؟ قبل از این عرض کنم که این آقای جورج براون احتمال میدهم که ظاهرا غیر از این هم نمیشه باشه. با این حال باید دید که این همون آدمه یا نه. این کسیش که در روزهای قبل از روی کار آمدن آقای دکتر بختیار در ایران عنوان آخرین نخست وزیر شاه به ایران رفت و در مراجعت گفت من رفتم و ترتیب تشکیل حکومت بختیار رو دادم. فرض کنم به شما حالا گفتم که این سخنان آقای اهل جبوری کدوم اطلاعات رو تصدیق میکنه؟ اول سخنان آلن کلارک رو که در دادگاه نگفت. این آلن کلارک دیگه وزیر دفاع خانم حکومت در حکومت خانم تاچر
بله
بود در انگلستان وزیر دفاع. اون وقت که فروش اسلحه انگلیسی به رژیم های ایران و عراق از پرده بیرون افتاد ایران گیت انگلیسی و کار به محاکمه و دادگاه کشید، این آقای آلن کلارک در دادگاه گفت که انگلستان دوست ندارد، منافع دارد و منافع انگلستان و غرب ایجاب کرد که ما این جنگ رو، جنگ ایران عراق رو ایجاد کنیم، اسباب ایجاد و ادامش رو فراهم کنیم و کردیم.
بله.
آقای الجبوری هم میگه که پس این مقام انگلیسی رفته اونجا در بغداد، در واقع در از عوامل ایجاد کننده جنگ یکیش انگلستان بوده. تصدیق قول اون آقای وزیر دفاع خانم تاچر. یک. دو اینکه آقای الکساندر هج وزیر خارجه در اولین وزیر خارجه در حکومت ریگان بود.
بله.
او سفر کرد به سه کشور مصر، اردن، عربستان. در مراجعت نامه محرمانه نوشت به گزارش محرمانه نوشت به آقای ریگان که این گزارش محرمانه رو این روبرت پارین بعدها در اون بایگانی مجلس امریکا پیدا کرد و انتشار داد. او چه میگه؟ اون نامه او میگوید که این سه کشور، مقامات این سه کشور به او گفتن که جنگ با ایران، عراق با ایران با چراغ سبز امریکا و حمایت و امریکا انجام شد. آیا حکومت آقای ریگان همون خط رو میدارد یا سیاست دیگری داره؟ این هم این سخنان آقای جبوری تصدیق اون گزارش هم هست، برای که معلوم میکنه که امریکا هم از اونهایی بوده که برانگیختن آقای صدام رو به حمایت به حمله به ایران. و تصدیق حقیقتی هست که بنیشت از ایران، یعنی از پیش از جنگ، شروع جنگ عراق با ایران و در طول مدتی که در ایران تصدی داشته و بعد از اون به طور مداوم گفته که این جنگ رو برانگیزندش امریکا بودند و انگلستان و اینکه عواملی که سبب ادامه جنگ شدند اون پهلوی طلبه ها بودن که این دسته آقای بختیاری یکی از اونها بود و ملاتاری هایی که جنگ رو نعمت میدونست برای اینکه ایجادش رو اگر از طریق عراق کردن ادامهش هم باید بازرگی طریقی میکردن یاد که در همون ایجادش هم خب پرس کنیم که آقای بختیار بناش بر این بوده که ارتش رو متلاشی کنه زمینه حمله عراق به ایران رو آماده کنه صحیح. اون داخل چه سبب شد که آقای خمینی گزارش ستاد ارتش رو قبول نکرد، توضیحات من رو قبول نکرد و گفت که هیچ کس به ایران حمله نمی کنند. پس اینجا هم عوامل باید می داشته که در همین جهت ایجاد جنگ عمل کردن. بعد هم در ادامهش باز باید در ایران بیشتر این دفعه چون عراق اون پیشنهاد غیر متعهد ها تن داد، این طرف ایران بود که کودتای خرداد شخصی کرد و جنگ ادامه یافت.
بله
خب حالا همون رایی که عرض کنم به شما عامل این جنگ بودند و ایجادش و ادامهش بودند در کشور ما حاکمن و هر روز یه دروغی راجع به این جنگ میگن.
البته آقای مرشد شما این عوامل داخلی خارجی رو به خصوص داخلی رو بیشتر از نظر مثلا قدرت طلبیشون عامل میفرمایین، در صورتی که میتونن برخی از اینها عوامل و نوکران مستقیم قدرت خارجی باشن.
البته میتوانن ولی اونها هنوز به گرد اونهایی که از باب قدرت طلبی شعار میدادن که نصف ایران برود بهتر از اینه که بنشست پیروز بشود نمیرسند. مردم ایران باید توجه بکنند. هیچ جرمی از دید من بالاتر از این که یک کسی برود قشون دیگانه رو به خاک وطن خود بکشاند نیست. از یک خیانت بزرگتر نمیشود. اونی کسی هم که در درون کشور محض قدرت طلبی زمین ساز جنگ و ادامهش می شود همون جرم مرتکب می شود. یک ملت رشید بالغ نمی گذارد که این آدم ها بر سرنوشت در دست همچه آدم هایی باشه. و اگر گذاشت خب این همین وضعیت می شود که الان هست. حالا تا قبل از این که به بقیه بحث ها بپردازیم این دروغ های این آقای رفیق دوست رو یکیش من از این اسمه گذارا می گم برای اینکه شما بینید که انسان ها دروغ رو متناسب با دماغ و برد دماغشون می سازن، بزرگی و کوچکی اندیشه شون. این آقا مدعی است که بله کی به او گفته اگر ما هزار تا آرتشی داشته باشیم فلان فتر فتور رو میکنیم. او هم آمده در اهواز و خوبم به یادش بوده که من در لباس نظامی بودم و این خوبی به یاد آمدن نداشته. من همیشه در جبه در لباس نظامی ساده داشتم، هیچ وقت لباس شخصی نداشتم در جبهه جنگ. برات اونجا گفته است که حواله این هزار تا از سلاح رو بده، از من خواسته که بده. من هم اون گفتم برو از اربابات بگیر. اون گفته اربابان کیان؟ من اسم بردم رفسنجانی اونم خامنه ای و بهشتی از کنم شما که. او گفته از که ارباب و اشتهه دست اربابای من نیست. گفتم من اون گفتم نمیدهم. بعد من توان جیب شدم که مثلا بروم، او هم آمده دراز کشیده جلو جیب من و گفته که من گفتم چیکار میکنی؟ گفته یا اصلاحی بده یا از من رد شد. من هم اون ورقه رو امضا کردم و حواله رو امضا کردم و گرفته و رفته. گفتم این دروغ بابا متناسب با دماغ خودش داخته که نزدی گیرم من برنشت نمیدونستم که این اصطقه دستی چی بوده که اون گفتم برو از بابات بگی یه سبتومانی برای اون تملقی از اونها بگوید. بعد هم این که از من اصطقه خواسته ندادم، حالی که آقا این اصلا مأمور خرید اسلحه بود.
بله من میخواستم سوال کنم ایشون اصلا کاری
بله دیگه مأمور خرید اسلحه بود. اگر ما داشتیم و تو چی میرفتی اسلحه بخرید؟ و یه دفعه آمد این چیزایی که میگه اصلا ساختگیست، دروغ از حضرت رو بنترش دروغه. آمد در اهواز در تهران آمد که رفتم و چقدر تانک موتور تانک خریدم، بعدم شمارش یادم هم نیست. من خیلی تشویقش کردم و بعد در اهواز شهید فلاحی گفتم اون موتورایی که میگفت چی شد؟ آقا موتور چی؟ گفتم موتور که تانک میگه خریدم آوردم. خیلی خندید و گفت بله اونا گفتی منشون بهش قالب کردم موتور کامیون رو بازه اسخات که حتی باید ضرب کامیون هم نخورد. بعد که این آمد اونجا در اهواز من بهش عصبانی شدم، گفتم شما همین این امکانات رو در اختیار شما گذاشتن که وارد نبودی، گفتیم میتوانی من میری توسط رو نمیدونم لیبی و غیر لیبی اسلحه میخری، گفتیم خب برو بخر. اما نگفتم که برام اینجا کلاها خرطو بگذارم که به جای موتور تانک به جای موتور چوچی کامیون بدن اونم اسخات. حالا اونه که واقعیت داره از دست تبدیل کرده میهه دروغ بیوزه، البته به درد خندیدن میخوره خیلی هم بیوزه نیست ولی اصلا به کلی بی مبنا و از این نوع دروغ ها. برحال این هم به عنوان مزه اون صحبت مربوط به حامد الجبوری